الرحمن الرحيم. تجارت با کتاب‌های آسمانی مثل قرآن کریم در عصر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم الی یوم القیامه و همچنین کتاب‌های انبیای سلف علیهم السلام در عصر خودشون، چون زمینه حرمت زدائی و قداست زدائی و امثال ذلک را به همراه دارد، لذا مورد فتوای منع قرار گرفت. برخی منعشون تحریمی است، برخی منعشون تنزیهی. فقهای امامیه رضوان الله علیه اجمعین اونها هم دو نظر دارن. بسیاری از اونها نظر تحریمی داشتن و بزرگانی مثل مرحوم صاحب جواهر و مانند ایشون نظر تنزیهی و کراهتی داشتن و روایات مسئله هم چون دو طایفه بود منشأ پیدایش این دو قول شد. برخی ها ترجیح سندی دادن و از راه تقدیم روایات مجوزه بر روایات مانع از سندن فتوا به جواز دادن. بعضی جمع دلالی کردن با تصرف در ماده و برخی ها جمع دلالی کردن با تصرف در هیئت، که این جمع سوم اقوا و ازهر به نظر رسید و نتیجه هم کراهت بود. در تلیعه بس ملاحظه فرمودید که در تلیعه ورود در بحث خرید و فروش قرآن کریم اشاره شد که در دو مقام بحث است. یکی خرید و فروش قرآن کریم در حوزه اسلامی، مسلمان ها بایشته خرید و فروش کنند. یکی خرید و فروش قرآن کریم در خارج از حوزه اسلامی که مسلمان قرآن را به غیر مسلمان بفروشد. بحث این مقام ثانی را معمولا در کتاب بی، در شرایط مبی، در انها و اقسام مبی و کالا ذکر میکنن، نه در مکاسب محرمه. در بی اونجا که چه کالایی را میشود به چه گروهی فروخت، اونجا دارن بگه خرید و فروش سلاح، فروختن سلاح به کفار در حالی که اونها با مسلمان ها در جنگن محرم است و ماننده. یکی از کالاهایی که فروشش به کفار حرام است مسئله قرآن کریم، که حرمت بیع مصحف به کافر در کتاب البیع مطرح است، اونطوری که محقق در شرایع مطرح کرده، صاحب جواهر در جواهر مطرح کرده و ماننده. لکن بخشی از اون چون مناسب با این بحث کنونی است، بزرگانی مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و دیگران مقام ثانی را هم در همین این کنار بحث از مقام اول مطرح کردن. یعنی در مقام اول سخن این بود که خرید و فروش قرآن در حوزه اسلامی چطور است که مسلمانی بخواهد قرآن را به مسلمان دیگر بفروشد. مقام ثانی بحث این است که یک مسلمانی بخواهد قرآن را به کافر بفروشد. در اوائل امر اشاره شد به این که دو تا تبصره از فرمایشات بزرگانی مثل مرحوم صاحب جواهر استفاده می شود، که این دو تا تبصره ناظر به این است که خرید و فروش جوامع روایی و کتب حدیث و همچنین خرید و فروش کتب فقهی، این تالی تل به خرید و فروش قرآن کریم است در حوزه اسلامی. همونطوری که در حوزه اسلامی خرید و فروش قرآن کریم جایز است، خرید و فروش جوامع روایی و کتب حدیث هم جایز است، خرید و فروش کتاب های فقهی هم جایز است. در اینجا یه بحث فقهی هست، همان است که برام صاحب جواهر فرمودن و ما نیازی هم به بحث نداریم، برای اینکه همونطوری که سیره قطعی نسبت به قرآن کریم در بین مسلمین رواج دارد، همین سیره قطعی با یک وضع جامعه تر و کامل تر نسبت به جوامع روایی وجود دارد، نسبت به کتاب های فقهی وجود دارد. همه فقها ها و بزرگان و متشرعان همونطور که قرآن را میخرن، جوامع روایی را میخرن و کتاب های فقهی را میخرن. این بحث فقهی. اما عمده اون بحث معرفت شناسی بود که در تلیعه امر اشاره شده که از فرمایش مرحوم صاحب جواهر میتوان پاسخ اون مطلب را گرفت. و اون امر این است که بعد از پذیرش قطعنامه، بعد کم کم رحلت امام به فروکش کردن جنگ و رسیدن این کشور به حالت اولی، این شبهات یکی پس از دیگری خودش نشون داد. چندین شبهه هم در مسائل فقهی، هم در مسائل حقوقی، هم در مسائل اخلاقی، هم در مسائل سیاسی، بعد در مسائل کلامی فلسفی، و بعد مهمتر از هم مسئله توحید. اون نشر آثار جان هیک و جان هاسپرس و امثال زاله که همه ادله خداشناسی رو معاذ الله نقد میکردن، میگفتن ما دلیل قانع کننده و قطعی برای وجود خدا نداریم معاذ الله، این از پذیرش قطعنامه به بعد و رحلت امام رضوان الله علیه شروع شده. یعنی این کتاب هایی که اصلا کسی رغبت نمیکرد در فضای دانشگاهی و اسلامی اینا رو مطرح کند، بعد از پذیرش قطعنامه و رحلت امام پشت سر هم این کتاب ها چاپ شده، هم فلسفه دین جان هیک، هم فلسفه دین جان هاسپرس و کتاب های از این دست، که معاذ الله ما برهان قطعی بر وجود خدا نداری. بدون بار آن این مسائل کلامی و مسائل معرفتی و مسائل ارزشی که پس از دیگری ظهور کرده و کالای روز شده. یکی از اون حرف ها هم این بود که مسئله قبض و بسط بود، مسئله ترابط معارف بود، مسئله ترابط علوم بود، که تمام دانش های بشری زنجیری به هم بستن یک، و همه علوم اعضای یک خانواده اند دو. اگر چنونچه در یک اتاقی چند نفر نشسته باشند، یه مهمان تازه واردی بیاید، وقتی یک نفر بخواهد وارد این جمع بشود، همه ناچارن خودشون یه مقدار کنار بشینن، خودشون رو جمع کنن تا جا برای یه تازه وارد باشد. سه، مثال های از این دست می زدن، می گفتن که چون جمیع علوم به هم مرتبط است به عنوان ترابط معارف، کسی می تواند مجتهد باشد که از همه علوم باخبر باشد. چنین چیزی در حوزه و امثال حوزه نیست. و از طرفی هم هر علمی که محصول خود را تازه به بازار عرضه کرد، این یقیناً در علوم دیگر اثر دارد. این دو، بنابراین فقه کنونی یقیناً باید بازنگری بشه، تفسیر و کلام و حکمت و اخلاق و حدیث و همه اینها باید بازنگری بشه، برای اینکه علوم فراوانی وارد سالون افکار و اندیشه بشری شدن. این دو، چون همه دانش ها به هم مرتبطن، کسی میتواند در فقه مجتهد باشد که از همه علوم باخبر باشد، و چنین مرجعی ما نداریم. دو، چون علوم تازه وارد به علوم قبلی صدمه‌ای وارد میکنن یا هشداری میدن که جاتون عوض بکنید، اگر کسی بخواهد از فقه یا سایر مسائل حوزوی برخوردار باشد، حتما باید اطلاع کاملی از علوم روز داشته باشد، وگرنه قدرت بررسی موضع خاص خودش هم ندارد. با این بحث ها از نوع ترابط علوم و قبض و بسط، قداست این علوم دینی و فقهی و اینها زیر سوال رفت. این یک. از طرف دیگر گفتن به این که دین مقدس است، وحی الهی مقدس است، ما اینها را قبول داریم. نبوت مقدس است، اثبت مقدس است، خلافت مقدس است، امامت مقدس است، ولایت مقدس است. اینا رو ما قبول داریم که مال انبیا و معصومین علیهم السلام است. اینا سر جا خودش، اینا صفحه اول است، صفحه دینه، دین مقدس. صفحه دوم کتاب‌های تفسیر و حکمت و کلام و فقه و اخلاق و حقوق قرار دارد. در حقیقت این کتاب‌های حکمت و کلام و تفسیر و فقه و اخلاق و حقوق محصول اندیشه علما و دانشگاهیان و دانشوران حوزه و دانشگاه است. اون چه که در این جوامع، اون چه که در تفسیر، کتاب‌های تفسیری، حکمی، کلامی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، روایی و مانند تاریخی و مانند اون آمده است، اینها محصول افکار بشر است که بشر از دین برخوردار کرده، استنباط کرده و برداشت کرده. دو، و بشر که معصوم نیست و اون چه که از آسمان معرفت تنزل کرده است، وقتی به فکر بشر میرسد با غبار بشریت آلوده میشود، اون ناب بودن و صاف بودن و شفاف بودن خود را از دست می دهد، قداست خود را از کف رها می کند، بشری می شود. وقتی بشری شد، جا برای نقد باز است، هیچ فهمی مقدس نیست، هیچ فهمی آخر فهم نیست، هیچ فهمی قطعی نیست، هیچ فهمی حجت نیست و ماننده. اونگاه همه اینها کنار هم قرار گرفت که اینها چون بشریان دیگه حجت نیستن، فهم هیچ کسی برای هیچ کسی حجت نیست. وقت با این وضع زیر تقلید و امثال تقلید را هم آب بستن. حالا یه جوان دانشگاهی متدینی که اهل اعتکاف است، منتها اون تحقیق و اون فرصت تحقیقی را ندارد که حالا بیاد حوزه و این مسائل بررسی کند. اون مشغول درسای دانشگاه خودش است، بخواد طبیب بشه، مهندس بشه و مانند اون. یه دیانتی دارد، یه اعتقادی دارد، یه باوری دارد با یه اطلاعات متوسطی. و این شبهات رو به جوانی که هم اهل جبه هست، هم اهل اعتکافه، هم اهل نماز شبه، هم اهل نماز جمعه است، وقتی به اینها تزریق بکنید، کم 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 شک پیدا میشه، احتمال خلاف پیدا میشه، مزنه خلاف میشه، بعد سر از گروه های فرقان در میاره. این اثرش. خب حوزه باید به روز باشه، یعنی باید بفهمه که چی داره میگذره در عالم. این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود برام کرنی تو کافی نقل کرده، العالم به زمانه لا یهجم علیه لوابز. زمان را وجود مبارک هست امیر در دو جمله، در دو خطبه، در دو فراز کاملا مشخص کرد که زمان یعنی چی. فرمود عالم به زمان هرگز دچار فریب و شبهه نمیشه. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. این یه اصلی است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرموده، مرحوم کلینی هم در جلد اول اصول کافی نقل کرده. عکس نقیض این قضیه این است که من هجمت علیه اللوابس فلیس به عالم. چون اگر یه قضیه اصل صادق بود، عکس نقیضش حتما صادق است. عکس نقیض لازمه صدق قضیه است، اونطوری که در مفردات زوجیت لازمه اربعه است، به همون معیار که در مفردات زوجیت لازمه اربعه است، فردیت لازمه خمسه است، در قضایا عکس صدق عکس اگر قضیه صادق شد، صدق عکس نقیض او لازمه ذاتی اوست. اگر صادق است العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، عکس نقیضش این است که من هجمت علیه اللوابس فلیس به عالم. کسی که نفهمه در چه فضا زندگی میکنه، کسی که نداند اخرت و دهور، این خوب بود در عصر میرزا قمی زندگی میکرد، این خوب بود در عصر مرحوم شهید اول ثانی زندگی میکرد، این عصر امام نمیتونه زندگی کنه. آدمی که نفهمه که قد اخرته دهور، اون وقت فکرش مال 3-4 قرن قبل است، زندگیش مال الانه و میخواد حضور در صحنه داشته باشه. این نمیشه. آدم باید بفهمه در چه فضایی زندگی میکنه و اون رو موضوع شناسی کنه. بعد وقتی مجتهدانه موضوع شناسی کرد، این موضوع شناخته شده را به کتاب و سنت و عقل عرضه کنه، فتوا را از اونها جواب بگیره، استفتا کنه و جواب بگیره. زمان را وجود بارک هست امیر در دو بخش از بیانات نورانیش رو مشخص کردن. در یه بخش فرمود ازا تغییر از سلطان تغییر از زمان، یعنی وقتی سلطنت و حکومت و سیاست عوض شد، زمان عوض میشه. معلوم میشه زمان یعنی حکومت، زمان یعنی سیاست، زمان یعنی فضای فکری حاکم بر یه عصر، نه زمان یعنی تاریخ قمری یا شمسی یا میلادی و ماننده. در روایت دیگر فرمود ازا تغییرت نیت و سلطان تغییر از زمان. فرمود زمان تنها این نیست که کارهای سیاست عوض بشه، زمان آن است که اندیشه سیاست مداران وقتی فرق کرد، زمان فرق میکنه ولو به معرض عمل هنوز در نیامد باشه. این دو حدیث نورانی پیامش اینه که یه مجتهد باید بفهمه که بحثای سیاسی در جامعه چیست. این قدم متوسط. قدم نهایی که روایت دوم اون قدم رو تثبیت میکند این است که یک صاحب نظر حوزوی باید بفهمه که توطئه‌گرها و اندیشه سیاست دارها اونو در ذهنشون چی هست که در یکی 2-3 سال بعد میخواد پیاده کنن. این باید از نیت اونا با خبر باشه، نیت اونا که علم غیب میخواد. اما منظور آن است که از علائم، از نشانها پی ببرد که اینها انگیزهشون چیه ولو حرفش نزدن، اندیشهشون چیه ولو حرف نزدن. همون ازا تغییرت نیت و سلطان تغییر از زمان. و صغرا رو روایت مشخص کرده، کبرا رو مشخص کرده، بعد فرمود میکه العالم به زمانه لا تحجب علیه لوابس. خب شما همون جوان دانشگاهی رو الان میبینید به زحمت حاضر نماز بخونه. شما بگید به اینکه دانشگاه جای پرورش دلیر است نه مرید، حوزه جای پرورش مرید است. خب انسان دلیر است چه دانشگاه چه حوزه در مقابل بیگانه، مرید است چه حوزه چه دانشگاه در برابر وحی و کتاب سنت و رهبران فکری و مجتهدان الهی و ماننده. اما اون چی که پاسخ این دوتا شبه هست، یه پاسخ نقضی است که بخشی از اون پاسخ نقضی در اون کتاب شریعت در آیل معرفت آمده، یه پاسخ حلی است. پاسخ نقضیش این است که اینکه شما میگویید تمام علوم با هم مرتبطن از سنخ ترابط معارف اینها، این در یه بخشی به نحو موجب جزئیه کاملا درسته. بعضی از علوم مبادی دارد، مسائل دارد، ملحقات دارد، آثار و لوازم دارد، اینا درگیر همان مرتبط همان. مثلا فقه به خیلی از علوم مرتبط است، به تفسیر، به کلام، به ادبیات، به رجال، به درایه، اینا مرتبط. هر چی علمی برای خودش مبادی خاص خودش داره، منابع خاص خودش داره. اما حالا چه ارتباطی بین علم طب و هواپیماسازی و کشتی سازی و ماننده که مبادیش از اونجا بگیره؟ نشانش اینه، یه برهانی است الان حداقل 3000 سال در حوزه های علمی رواج دارد به عنوان برهان محرک اول که میگوین مبتکرش ارسطوس، و البته قبل از ارسطو هم بود ولی او بازسازی کرده، برهان محرک اول که از راه قانون حرکت ثابت میکردن جهانی مبدعی دارد. این برهان محرک اول را در طی این 3000 سال بسیاری از بزرگان پذیرفتند. جناب ارسطو اینا پذیرفتن قبل اسلام بودن، مرحوم فاروق پذیرفت، مرحوم ابو علی پذیرفت، حاج نصیب پذیرفت، خیلی ها پذیرفتن. بعضی هم اشکال کرد. این برهان محرک اول میگه که حرکت بدون محرک نخواهد بود. اون محرک هم اگر خودش متحرک باشد یحتاج الی محرک آخر، و چون تسلسل مهاره است و علل هم علل معد و ممده نیست بلکه علل موجب است، علل تام است، تسلسل در این علل مستحیل است، حتما ما باید برسیم به مبدعی که اون منزه از حرکت است و هو الله سبحانه و تعالی. ادی هم نقد داشتن رو این برهان محرک اول در طی این 3000 سال. در طی این 3000 سال فرضیه های گوناگونی آمده. اقدمین اینها شمس محوری بودن، قدما زمین محوری بودن، متأخرین مثل اقدمین اینها هم شمس محوری می اندیشن. اقدمین قبل از بطلمیوس اینها، اینا به این فکر بودن که زمین حرکت میکند نه آفتاب. از بطلمیوس به بعد اینا فکر میکردن که زمین ساکن است و شمس اینا حرکت میکنند. متأخرین آمدن فتوا دادن که نه، شمس محور است و زمین متحرک است و چندین حرکت برای زمین هست. در طی این 3000 سال مسئله زمین محوری یا شمس محوری چندین بار گشت و مرتب مورد اختلاف آرا بود، از بطلمیوس گرفته تا برسد به جریان گالیله و کوپرنیک و این بزرگان دیگه. بعضی ها حرکت را می بردن آسمان که شمس اینا حرکت می کند و زمین ساکن است، مثل از بطلمیوس به بعد. بعضی ها حرکت را از آسمان آوردن به زمین که زمین حرکت میکند به دور شمس. این تفاوت زمین محوری و شمس محوری یه تفاوت جزئی، یک دلیل و دو دلیل نیست. یه وقت است مثلا ببینید در اقسام استصحاب اصولیون زیاد فکر نظر دادن، بعد یه اصولی نامداری یه قسم اضافه کرده، یا در فلون مسائل رشته چند تا تنبیه بود یه تنبیه دیگری مثلا مرحوم شیخ انصاری اضافه کرده یا یه مرحوم آخوند اضافه کرده. اینها جزء رهتوشه های بسیار بسیار ضعیف است در جهان معرفت شناسی. اینا رو نمیگن نوع آوری. نوع آوری اینی که انسان اصلا فن رو عوض بکنه. این حرکتی رو که پیشینیان مال آسمان میدونستن، میگفتن آفتاب حرکت میکنه، از زمان گالیله و کوپرنیک و این بزرگان این از آسمان آمد به زمین. یعنی اصلا یک فن عوض شد، نه یه مسئله که دیگران 5 تا برهان اقامه کردن یه دلیل ششم هم ایشون ذکر بکنه. جا به جایی هزارها آثار فیزیکی رو با همراه دارد. یه فن عوض شد، یه علم عوض شد، نه این که مثلا یه علمی که مثلا 8 تا دلیل دیگران آن کردن یه کمی تم دلیل دهم یا 11 اقامه کنن. مسئله جاذبه هم به شرح زن در جریان اینکه سنگی که از بالا به پایین میاد بالاخره یه جرم سنگینی از بالا به پایین میاد، اینم 3 نظر بود در بین صاحب نظران و هم هر وقت یکی از اینها میشربید. آیا جاذبه زمین است که این سنگ میکشونه؟ یک قول. دافعه حواس که بیگانه را از حریم خود طرد میکند و رو از صحنه خارج میکند، دو قول. یا میل طبیعی خود سنگ است که به مرکز مائل است، 3 قول. این 3 قول بود در طی این 1000 سال. منتها برخی از قولهای رواج بیشتری پیدا میکرد مثل سقل طبیعی، میل طبیعی و ماننده. این قول رایشتر بود، این فتوا رایشتر بود. که سنگی که از بالا می آید رو فشار میل طبیعی خود سنگ از مرکز می آید. بعد فرمایش جناب نیوتن امثال ذالک آمده مسئله جاذبه را ترجیح داده. خب ترجیح جاذبه که حرکت ها بر محور جذب است، الان تمام مسافرت های هوایی و امثال هوایی رو جاذبه است، ماهواره ها روی جاذبه است و ماننده. این یک فن را ترجیح دادن است، نه تنها یک دلیل اضافه کردن. این دو، خب مسئله جاذبه از یک سو، مسئله خورشید محوری از سوی دیگر، اینا یه جهش و یک تحولی در علم پیدا شده، نه در یه مسئله. ما چون عادت کردیم به این ریزنگری، وقتی رسائل میبینیم، میبینیم به این که مثلا این مسئله استصحاب رو دیگر اینجور گفتن، شیخ انصاری یه دلیل اضافه کرده، میگیم خاتم المحققین. اما وقتی کلان نگر باشیم، معلومه تحقیق چیز دیگر است و جای دیگر است. بله کسی یک فنی رو عوض بکنه، این میگه محقق نو. اما یه چیزی که صدها نفر آمدن گفتن، ده تا شو گفتن، یه دونه اضافه کرده، یه ملای منطقه است، این که ملای جهانی نیست. خب در لانه مور شبنمی طوفان است. خب علم چیز دیگه است، اون علم کلان، و این اضافات ریز چیز دیگه است. خب پس اینها رو ما داریم که بعضی میان در یک فضای وسیع یک جهه رو میارن که صنعت رو به دنبال میکشه. شما از عمق دریا تا اوج سپهر میبینید فتوای جاذبه همراهتونه، محصولش هم هست. عوض شد دیگه، نه تنها یک مطلب یا یک مسئله، بلکه دو تا علم عوض شد. معذالک ذره ای در این برهان حرکت تفاوت پیدا نشد، ذره ای. یعنی برهان حرکت، اونها معتقد بودن برهان حرکت تام است برای اثبات مبدأ، همچنان هم رو تقریر میکنن. اونایی که نقد داشتن از زمان ارسطو تا الان، این نقد رو دارن. پس میشه یک تحول کلانی در جهان، در یک گوشه جهان پدید بیاید، در بخشای فلسفی هیچ تحولی رخ ندهد. تو بخشای فقهی هم همینطوره، تو بخشای روایی هم همینطوره. این راه نقضی که میگوین ترابط علوم همه دانشها به هم بسته است، نه اینطور نیست. شما بحثای اثرات وجود، اثرات الماهیه، استصحاب تعلیقی، استصحاب تنجیزی، استصحاب قسم اول و دوم و سوم، چه خورشید محوری باشه اینطوره، چه زمین محوری باشه اینطوره، چه جاذبه نیوتن باشه اینطوره، چه میل طبیعی با علی باشه همینطوره، اصولتون همینطوره، فقهتون همینطوره، بسیاری از مسائلتون همینطوره، ذره اینا عوض نشده. خب این بله، نه استثنا نیست. یه وقت هست که ما در رشته‌ای که داریم بحث میکنیم و از نزدیک با او روبرو هستیم، میبینیم هیچ تفاوتی ندارد. میگیم اگر زمین حرکت بکنه، این برهان حرکت همینطوره. زمین ساکن باشه، آفتاب حرکت بکنه، برهان حرکت همینطوره. و لست و عدری، من نمیدونم زمین حرکت بکنه یا او، بالاخره حرکت محرک میخواد. این اجرام سنگین که از بالا و پایین میان، جاذبه باشه حرکت محرک میخواد، دافعه باشه حرکت محرک میخواد، میل طبیعی باشه حرکت محرک میخواد، اینا لازمه مشترک این مطالب. وقتی لازمه مشترک شد، تحول جانبی اثری نداره. تو بحثای استصحاب همینطوره، تو بحثای اشتغال همینطوره، تو بحثای تعادل تراجی همینطوره. حالا شما این سه تا مسئله جاذبه و دافعه و میل طبیعی، اینا رو به تک تک این مسائل با به تعادل تراجی، با به اشتغال، با به استصحاب عرضه کنید، با به برد عرضه کنید، ببینید که چه تحولی در اینجا ایجاد میکنه. هیچی. تو مسائل اخلاق چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ تواضع خوبه، تکبر بده، استغنا عن غیر الله خوبه، افتقار الی الله خوبه، استغنا عن غیر الله خوبه، و صدها حکم اخلاقی. تا برسید به اون چی که ملکی این علوم است به نام عرفان، این هیچ فرق نمیکنه. پس مسئله ترابط علوم و ترابط معارف بشری این نیست. راه حلیش هم همان است که اجمالا اشاره شده، هر علم یه موضوعی دارد، این موضوع محدوده، این موضوع محدود مبادی دارد، منابع دارد، محدود. این چنین نیست که یه موضوع به جمعی عالم مرتبط باشه که یه جنس و فصلی داره، یه مقوم وجودی داره، یه مقوم ماهوی داره و مانند آن. این چنین نیست که هر چیزی به همه چی عالم مرتبط باشد. این نظیر آن است که کسی بگوید که احد المعلولین وقتی از بین رفت معلول دیگرم از بین میره و قهرن کشف میکنه علت از بین رفته، در حالی که بسیار از حوادث از بین میرن، حوادث دیگه سر جاشون هستن. این مقاولته است که احد المعلولین را در تک تک حوادث بخواد پیاده کنه، یا اون ارتباط جهان شمول را در معارف بشری بخواد پیاده کند. این مالا یه مدتی فضای قبض و بست. از اون مرحله که گذشتن میرسن به مرحله این که دین مقدس است، ولی فتاوای هیچ کسی، نه حکیمی، نه مفسری، نه فقیهی، نه اصولی، هیچ قداستی ندارد، برای این که این دین وقتی از آسمان معرفت به زمین فهم بشر رسیده است، غبار بشریت او رو میگیرد، از اون صافی بیرون میآید، از اون ناب بودن بیرون میآید، دیگه حجت نیست. به جای اینکه بگن دیگه مقدس نیست، بگن حجت نیست. بعد این دانشجو میگه من حرف کی رو گوش بدم؟ و تقلیدم میره زیر ساق. راه حلی این مسئله هم یه وقتی هم اشاره شد و این است که دین در صف اول نشسته مقدس است، درست. در صف دوم کتاب‌ها و فنونی است که علما تدوین کردند و از این متون دینی برداشت کردند. چون دین حکم الله است، یک، تنها منبع حکم الله ارادت الله است ولا غیر، این دو، کاشف ارادت الله عقل برهانی است و نقل معتبر، سه، اون نقل معتبر عبارت از قرآن و آثار عصرت علیهم السلام است از یک سو، و دلیل عقلی است از سوی دیگر، چهار. پس عقل و نقل دو تا بالن و عقل و نقل دو تا بالن. این دو تا بال با داشتن سر پرواز میکنن. حالا یه مرغ بی سر باشد ولی دو تا بال داره، این به جای ره نمیبرد. عقل یک بال، نقل یک بال، سر این دو ارادت الله است که ارادت الله منبع پیدایش حکم الله است. این در رأس اموره. اینا دو تا بالن، این دو تا بال که در زیر سایه اون سر پرواز میکنن و ما رو تغذیه میکنن. خب عقل برهانی عقلی نیست که انسان از جای دیگه آورده باشد، این عقل است که فالهمها فجورها و تقواها رو خدا عطا کرده. این عقل است که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها رو خدا عطا کرده. این عقل برهانی، همون عقلی که میاد عالم خدایی دارد، قیامتی دارد، وحی نبوتی دارد، این عقل اگر قطعی باشد مثل آیه قرآن است، اگر طمأنینه بخش باشد مثل صحیح زرار است، اگر در حد نازل نظیر بخش از علوم تجربی طمأنینه بخش نباشد، مطلق ظن باشد، نظیر روایت ضعیفه. همونطوری که نقل سه قسم است، نقل قطعی، نقل طمأنینه بخش، نقل ضعیف که ظن مطلق رو به همراه دارد، عقل هم همین سه مرحله دارد. خب کی گفت اگر کسی با برهان عقلی قرآن را فهمید یا روایات اهل بیت علیهم السلام را فهمید این دین تنزل کرده آمده در زمین و با غبار بشریت آلوده شد؟ یعنی بحر العلوم و شیخ انصاری و صاحب جواهر و بزرگان دیگر اینا تو نجف و قوم و اینها حرف خدا رو میفهمن؟ یا جان ملکوتی اینها میره بالا و در فضای ملکوت اون حرفا رو میفهمه؟ مگر اونی که میفهمه تو قومه، مگر اونی که تو میفهمه تو نجفه. یا زمینی به اصل، آسمانی به فرع، اونی که میفهمد جان آدمه و جان آدم که از سنخ ملکوت است پایین نمی آید. مگر دین مثل بارونی که بیاد پایین و رو زمین گل بشه؟ یا البته الفاظش در خدمت الفاظی می الفاظ بخوام ببوسی من بدون وضو نمیشه، این درست. ولو کلمه کلب یه لفظی نیست که بشر گفته باشه، این کلبه هم باستون زراعیه بالوسیل، کسی بخواد این کلمه کلبه ببوسه تو قرآن این حتما باید وضو داشته باشه. اسم فرعون رو بخواد ببوسه، ابو لهب رو بخواد ببوسه، این الفاظ الفاظ خدایی خداست و قداست دارد. خنزیر اسمش تو قرآنه، کلب تو اسمش تو قرآنه، ابلیس تو اسمش تو قرآنه، فرعون اسمش تو قرآنه. اینا رو مگه کسی بخواد ببوسه باید وضو داشته باشه، این الفاظ است. اما معارف قرآن، معانی قرآن که تو زمین نیست. این بزرگان ما که اینا رو میفهمن که تو زمین نمیفهمن، با فطرت الله میفهمن که حجت خداست، با فالهمها ها فجورها و تقواها میفهمن که حجت خداست. اینا قبل از اینکه این آیات در زمین ظهور بکند، اینا میرن معراج که از صلات و معراج المؤمن نتیجه شو به ما عرضه میکنن. پس این هرگز با غبار بشریت آلوده نمیشه و این حرف ها رو میارن تو کتاب ها مینویسن. پس اون چی که بشر بزرگان میفهمن تو زمین نیست، چه اینکه اون معارف قرآنی هم تو زمین نمیاد. الفاظش بله، الفاظش زمین آمده، گفته می شود، نوشته می شود، خونده می شود، شنیده می شود. اما معنا مثل بارونی که بیاد زمین یا مثل سنگی که بیاد زمین، چیش انزلناه فی لیلة القدر. تا المصلی یناجی ربه، این بیانات نورانی ائمه علیهم السلام است که مرحوم صدوق تو ملا یحضر نقل کرده. المصلی یناجی ربه، این مراجعات میکنه، بالا میره، بالا میره، بالا میره، اون اونجا میفهمه. حالا که فهمید تو کتابهاش نقل میکنه و مینویسه. وقتی نوشت این همون در میاد. حالا چون الان وقت گذشته این قسمت رو عرض میکنم که حتما مطالعه کنید برای بحث فردا، یعنی این صفحه 125 جلد 22 جواهر رو حتما ببینید. از صفحه 125 که حالا بحث قبلی بود به تمام شد، جواهر جلد 22 صفحه 128 این رو حتما مراجعه فرمایید. و روایاتی را که ائمه علیهم السلام میفرمان حرف اونا حرف ماست، این رو در وسائل جلد 27 باب 11 این روایات مراجعه فرمایید که ائمه فرمودن به اینکه کسی اینا را رد بکنه ما را رد کرده یعنی چی؟ آیه مخصوص قضاست یا حکم ولایی فقیه جامع شرایط شامل میشه و فتوای مرجع تقلید هم شامل میشه، هر سر شامل میشه؟ حالا کسی در باب وجوب رجوع در قضا و فتوا به رباط احادیث جلد 27 صفحه 136 باب 11 باب و وجوب و رجوع فی القضا و الفتوا الى روات حدیث من روات حدیث من الشیعه فی ما رواه من الائمه علیهم السلام من احکام الشریعه. این رو خوب بررسی کنید. الان شما مسئولید، خودتون هم کوچک تلقی نکنید. بالاخره ممکنه تواضع داشته باشید ولی بالاخره جزء کسانی هستید که مهمانان ولی اصلید، بالاخره شما رو توفیق داده، پذیرفته، سالیان متمادی است که در کنار سفره اون حضرت قرار دارید. درست از هر کدام از ماها موظفیم متواضع باشیم و خاکسار باشیم، اما بالاخره این نعمتی که خدا به شما داد خودتون رو کوچیک ندونید. و الان این رسالت ها به دوش شماست، این پرچم ها به دوش شماست. شما این چند تا مسئله خوب بررسی کنید تا اگر در فضای دانشگاه دشی بردید، مورد سوال قرار گرفتید، کتابی خواستید بنویسید، برهان قام کنید که فتوا و حکم ولایی و حکم قضایی فقیه و جامع و شرائط اون قداستی را دارد که امام فرمود کسی ایره رد کرده من رد کرده. این تشریفات نیست. این باید ثابت بشه دو تا چهار تا که چجور این فتوای شیخ انصاری قداست پیدا میکنه و در برابر اون شبهه بتوانید این نسل نو و نسل عزیز را که موقع اعتکاف بشه همین اعتکاف، موقع جبهه میشه همین جبهه، و این جوانهای دانشگاهی اعتکاف کننده جبهه ورور دارن از دست اسلام جدا میکنن معاذ الله. والحمدلله.